بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. بحث ما با توفیق پروردگار متعال در رابطه با کلام امام رضوان الله تعالی علیه که در جلد دوم بی ذکر فرمودند درباره اینکه ربا و مفاسد ربا و اینکه چه کار باید کرد در برابر اون عده‌ای از فقها گفتن تخلص از ربا و توجیهات کردن، کلام ایشان در این باره بود و بازم با توضیح بیشتر معلوم تر خواهد شد. بالاخره می فرماید به اینکه در تحت اون استنکار تحلیل ربا بالحیل المذکوره، میخوان انکار کنن تحلیل ربا را با اون حیله هایی که ذکر شد، و اون این است که ربا با این تشدیدات استنکاراتی که در قرآن کریم و سنت من طریق الفریقین که در کمتر معصیت این اندازه تشدید و تأکید و عمل آمده، ما فیه من مفاسد اقتصادیه اجتماعیه و سیاسیه، در ربا مفاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که علمای اقتصاد ذکر کردن، کیفه یمکنه تحلیله بالحیل الشرعیه، چگونه ممکنه که تحلیل ربا با حیل شرعیه با این استنکارات ذکر بشه. وردت بها اخبار کثیره صحیحه و افتابها الفقها، اخبار کثیره که درباره مذمت و انتقاد از ربا و هاذه عبیستون، این یک مشکلی است، ولی عقدتون فی قلوب کثیر من المفکرین، بلکه یک عقده است در دل بیشتر از متفکرین و اشکالی است از غیر منتهل به اسلام، حتی کسانی که مسلمان نیستن اشکال به ما در این مورد دارن، برابر این باید ما این موضوع رو حل کنیم. با این مقدمه وارد شدن به این که اون موضوعی که برای تخلص از ربا کرده اند درست نیست و ربا رباست، و بحث امروز ما هم درباره روایات اهل بیت که درباره فلسفه حرمت رباست. اول در جامع احادیث شیعه که عرض کردیم به که در زمان آیت العظما آی بروجردی علی الله مقامه مطرح شد و کتابی که جامع همه احادیث ما باشه، مقدار زیادی از احادیث ما در وسائل شیعه بود ولی وسائل شیعه همه اخبار نداشت، مقداری هم در مستدرک بود، کتاب های دیگه، ایشان تصمیم گرفتن کتابی تألیف بشه به نام جامع و احادیث شیعه که باید ما سعی کنیم این کتاب داشته باشیم و این کتاب مطالعه کنیم، بر اساس مطالعه جامعی که انجام میدیم نظر داشته باشیم. خلاصه حالا در جلد 23 جامع احادیث شیعه، خب 30 گفتیم 48,300 حدیث را ذکر کرده، در جلد 23 در بحث ربا مطالبی که عرض بکنیم این هستش. برای در جلد 23 جامع احادیث شیعه در اینجا صفحه 175 روایاتی که مربوط به اینکه اهل بیت خودشان فرمودن که چرا ربا حرامه، فلسفه حرمت ربا را اهل بیت خودشان فرمودن، بدون این که راهی برای تخلص نشان بدن. راه تخلص نداره، ربا رباست. اما چرا ربا رباست؟ چرا ربا حرامه؟ خب حالا این چند تا حدیث از همینجا ذکر کنیم که ایشان دارن. خب عرض کردم که حدیث های ایشان با شماره است 33391. خب در کتاب بنده حضرت الفقی کتب علی ابن موسی مسر رضا الی محمد ابن سنان. خب البته بنده حضرت الفقی چند جلده، جلد سوم صفحه 371، بنده حضرت مال شیخ صدوقه، در اونجا ایشان نقل میکنن حضرت علی ابن مسر رضا ایشان نامه نوشتن به محمد ابن سنان فیما کتب این جواب مسائله. کتابی هم از ایشان داریم محمد ابن سنان به نام علل الشرایع، یکی از اونها همین روایته که حضرت رضا علیه السلام برای محمد ابن سنان نوشتن علت و تحریم الربا، علت تحریم الربا لما فیه من فساد الاموال، ربا باعث فساد اموال میشه. لأن الانسان زشترت درهمه به درهمه، برای اینکه انسان وقتی دو درهم بده یک درهم بگیره که اون شخص که مقترضه دو درهم میده، از مقرض یک درهم میگیره که اون ثمن درهمه درهمن، خب یک درهم مقابل درهم و ثمن آخر باطلن، ثمن آخر چیه؟ در مقابلش مالی واقع نشده. فبیع الربا شرائعه وقصن علاکالله، ربا همیشه نقص داره، برای خاطر از یک طرف زیاد میده کم میگیره، و حال اینکه بایست اینطور نباشه. از این جهت خداوند متعال ربا رو حرام کرده، برای که فساد اموال، اموال فاسد بشه گر ربا وسعت پیدا کنه. کما حضر علی صفی، همانطوری که خداوند متعال بر صفی حرام کرد، محروم کرده صفی را از اینکه در مالش تصرف کنه، برای اینکه مالش تصرف صفی موجب افساده، در اینجا باید گفت برای اینکه علت حرمت ربا این است که ربا موجب افساد ماله، بر افسادش همینه، برای اینکه مال یک میزانی داره، باید هر اندازه که میره به هم اندازه برگرده. اما در اینجا خیر، این مقترض دو درهم میده در برابر یک درهم که از مقرض میگیره. و این روایت میخوانید، بعد از اون باز چند روایت ذکر کردن. باز هم خبر بعدش این است که ابوالحسن علی ابن موسی رضا میفرمارم که علده تحریم الربا لما فیه من فساد الاموال، مال با همون ترتیب کردیم مال فاسد میشه. بعض روایت هست که باز اینجا هست که عثمان ابن عیسی عن سماعه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی رأیت الله تعالی قد ذکر الربا فی غیر آیت نکرره، خداوند در آیات متعددی از قرآن از ربا انتقاد کرده و مکرر کرده، گفتیم 7 جا. فقال و تدری لمذالک، میدونی چرا خداوند این همه تأکید میکنه بر تحریم ربا؟ قال لعلایم تن الناس من استران معروف، برای اینکه ربا یک راه فاسدیه، مردم بایستی پول خودشان را، ثروت خودشان را در راه معروف، اون چرا اسلام عنوان ارزشی معرفی میکنه، در اون راه پولهای خودشان را به کار بیندازن. چند تا خبر ذکر میکنه، بازم خبر بعد همینه، برای که انما عز و جل حرم الله عز و جل الربا کی لا یمتنع من صنایع المعروف، خداوند از این جهت ربا را حرام کرده که مردم پولهای خودشان را در راه ارزشهای اسلامی، اون چه اسلام را ارزش تلقی میکنه، اونجا به کار بیندازن. چند تا خبر به همین منظور ذکر میکنن در جامع احادیث شیعه با آدرسی که عرض شد مطالعه میکنید. بعد در وسائل الشام جلد 12 که 20 باب برای ربا منعقد کرده، در باب اول چند خبر در فلسفه حرمت ربا ذکر کرده. خب جلد 12 وسائل شیعه، وسائل شیعه 20 جلدی، صفحه 423، خبر اول سند شمسی قلت ربی عبدالله علیه السلام سماعه میگه انی قد رأیت الله تعالی قد ذکر الربا فی غیر آیتن، در یک آیه نه، و کرره و قال ابد حدری لمذالک، برای چه؟ قلت الله قال لالله یمتنع الناس عن اصطناع المعروف. خب در این جلد دوم مسائل شیعه در این باب اول از باب ربا 4-5 تا خبر به همین منظور ذکر کرده درباره فلسفه حرمت ربا، مطالعه میکنید. بعد آیت الله طباطبایی علی الله مقامه در تفسیر المیزان در جلد دوم چند آیه ذکر کرده درباره ربا. اون چه مهمه این آیه است که فرمان میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، تقوا داشته باشید و ترک کنید اون چه که ربا هست، این کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر ترک ربا نکنید بدانید با خداوند و رسول و خداوند اعلان جنگ کرده اید، جنگ میکنید. و این تبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، اگر توبه کردید از رباخاری بله میتونید اون پولی که داده اصل پولتان از اون شخصی که داده اید بگیرید، ربا نگیرید، اضافه نگیرید. و این تبتم فلکم رؤوس و اموالکم، اگر توبه کردید رؤوس اموال یعنی سرمایه که دادید بگیرید، لا تزدمون و لا تزدمون، این کلمه رو دقت کنید، اگر اصل پولی داده بگیرید ظلم نکردید و اونم مغروز واقع نشده، اون مغروزم مظلوم واقع نشده، یعنی رباخاری از طرف اون مغرز ظلمه، از طرف مقترز مظلومیته. اما اگر توبه کرده اصل پولتان رو بگیرید نه اضافه، لا تظلمون و لا تظلمون، نه ظلم کردید شما و نه هم اون شخص مقترض مظلوم قرار گرفته. خب بنابراین یکی از فلسفه های حرمت را ظلمه. حالا اگر بگیم بیان که خب ائمه علیه السلام راه نشان دادن در راه معروف پولیتان رو به کار بیندازید، اگر بگیم که این مستحب است اینا، اما دیگه ظلم حرامه دیگه. بنابراین یکی از علل حرمت ربا این است که این ظلمه، ظلم دیگه حرامه، ظلم هم عقلن قبیحه هم شرعن حرامه دیگه. خب لا تزدم و لا تزدمون، این آیه دولت داره برای اینکه ربا ظلم است. آیه 279 از سوره بقره. خب امام رضوان الله علیه تکیه بر همین داره که بالاخره ربا ظلمه، نمیشه گفت این که این راه خلاص پیدا کنیم، تخلص از ربا پیدا کنیم. اگر این طور نبود همان راهنمایی بود که برن در معروف به کار بیاندازن، میگفت یک امر مستحبه که مالشان در معروف به کار بیاندازن، هرچند اونم لازمه، اما دیگه تعبیر به این که ظلم است، ظلم دیگه قبیح است عقلن و حرام است شرعن، به هیچ عنوانی نمیشه گفت این که این جایز باشه. پس اونا که دارن تخلص از ربا درست میکنن اونا اشتباه میکنن، برای خاطر اینکه این ظلم است و حرام است و موجب فساد اموال، اینی که ما قبول نداریم. اون راههایی که 6 تا بود عرض کردیم برای تخلص از ربا ذکر شد. خب اقلن یک دفعه بین میسید چیزی که میخواد بگید، این آقایان هم مثل بنده منتظریم شما بین میسی چیزی ببینیم چه میفرمایید، من که درست میگم بین میسی از کنه. خب از طرفی هم امروز از طرفی هم امروز که روزشم بس، فردا روز نیمه شعبان که بسیار بسیار مهمه، روز تولد امام اصل علیه السلام قطب عالم امکان، به یمنهی روز قلبرا و به وجوده سبتت الارض و السما، بنابراین بسیار بسیار روز مهمیست. بقای این عالم و این نظام این عالم و همه اون چی که ما میبینیم و مشتریم همه در محور وجود امام اصل علیه السلام فردا روز بسیار بزرگه. خب درباره امام زمان علیه السلام و ارواحنا لترا مقدمه الفدا مطالب خیلی زیاده. بنده معتقدم اگر در حوزه علمی قوم یک درسی به عنوان امام زمان علیه السلام و شناخت امام زمان و موضوع آخر زمان و مفاسد آخر زمان در برابر اونها بود، کیفیت انتظار و معنای انتظار و اصلا یک درس اگر به این عنوان در حوزه بود چقدر خوب بود. و چنین درسی در حوزه وجود نداره. چقدر ما از برای امام زمان علیه السلام اطلاعات داریم، دجال مرار چی، اون چیزی که در روایات ما خیلی زیاد داریم، این را همه را گفتن دیگه. بنابراین چقدر باید ما اطلاعات ما را من مقدمتن آیت الله تواتبایی استاد محترم ما علالله تعالی مقامه، چون برای که برکت علم در تعظیم استاده، انسان هرچه از استاد خودش تکریم کنه علمش برکت پیدا میکنه، اگر زنده است در حال حیات باید خیلی در احترام و تکریمش کوشا باشیم، اگر از دنیا رفته بارش زندما شبا اینا دعا کنیم در اماکن متبرکه دعا کنیم، خلاصه تکریم و تعظیم علم و افزایش علم و برکت علم در تعظیم استاد که از استادای بزرگوار ما آیت الله طباطبایی بود. آیت الله طباطبایی که آوازه عظمت ایشان در دنیا پیچیده بود دیگه، در فرانسه یک نفر بود دکتر کربون، این شیعه سال ظاهرا مرده باشه، این سال یک مرتبه می آمد قم یا می آمد تهران، آقا می رفتن تهران با آقا بحث می کرد، مطالعات زیاد داشت درباره امام زمان، با آقا بحث میکردن درباره امام اصل علیه السلام. این یاد داشت از اون کتابه، یک کتابی اون وقت منتشر شد، گفتگوی آیت الله طباطبایی با هانری کربون، این کتابی بود. در این کتاب مطالب فراوانی آیت الله طباطبایی در بحث خودشان به آیه دکتر کربون بیان فرمودن. حالا اینجا ببینید، مطالعه ببینید درباره حضرت مهدی علیه السلام. خب روایات که میگه اسلام واسه حضرت مهدی علیه السلام عالمگیر خواهد شد که یمن الارض قسطن و عدلن و عدم آمود از ظلمن و جوران، 47 روایت داریم در این مورد از زمانی که پیغمبر خدا مبعوث شده درباره امام زمان مطالعه فرموده، تمام ائمه هم فرمودن این بود درباره امام زمان مطلب دارن. 47 حدیث بگه یم لغول ارز قسطن و عدلن که مامون از ظلمان جورن، روایاتی که میگه اون حضرت که اومد کل جهان بازم تأکیده پر از عدالت خواهد شد، 123 حدیثه. روایاتی که میگه طولانیست قیبت اون حضرت، 91 حدیثه. اخباری که طول عمر اون حضرت را بیان میکنه، 318 حدیثه. روایت که بشارت به ظهور اون حضرت میده، 657 حدیثه. احادیثی که میگه او از اهل بیت پیغمبر اسلام، 389 حدیثه. روایت که میگه از اولاد علی علیه السلام، 214 حدیثه. اخباری که میگه از اولاد فاطمه زهرا سلام الله علیها، 192 حدیثه. کل این احادیث میشه 2784 حدیث. اما مطلب دیگه من میخواستم امروز عرض کنم، اون مطلب این است که بالاخره مسئله این که امام اثر اسلام و اسلام میاد برای اجرای عدالت. قرآن میگه تمام پیغمبران آمدن که عدالت برقرار کنن، ولی نتوانستن و نشد. اون زمان مقتضی نبود، چون برای اینکه اون زمان با این زمان خیلی فرق داره. امروز وسائل ارتباطات و مسافرات و پیشرفت علم و امکانات و اینا خیلی از اون زمان پیغمبر خدا یک ماه طول کشید رفت برای جریان درس کنم به این که برای غزوه تبوک، برای غزوه تبوک. تبوک در اردن شهریست، اونجا اون وقت در اختیار روم بود. پیغمبر خدا یک ماه طول کشید رفت تبوک و برگشت و نامه نوشت برای سلاطین دنیا. اما خب بالاخره زمان یک زمان بود که نشد این عملی بکنه. این زمان به واسطه پیشرفت زمان و علم و امکانات و ارتباطات اینا خلاصه الان غیر از اون زمانه. و وقت از طرف دیگره قرآن میده لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. تمام پیغمبر آمدن و معجزات کتاب آسمانی آوردن، موازینی برای عدالت گفتن تا اینکه عدالت در کل دنیا عملی بشه. لیقوم الناس یعنی کل دنیا، کل مردم بالقسط. این آیه 25 از سوره حدید، سوره 57 قرآن کریم، که امام رضوان الله علیه وقت فرمودن که تمام پیغمبر آمدن ولی نشد و نتوانستن عدالت را در کل دنیا برقرار کنن. این قانون اساسی و اساس عدالت. این مجری میخواد، مجری این هم امام اصلی اسلام و سلام نقدر در سال دار رسول ناول و ینات و انزل نام احول کتاب آیه 25 لیقوم الناس بالقسط. آیه 25 از سوره حدید، سوره 57. حالا من یک حدیثی از کلم در حوزه واقعا باید چقدر لازمه که این بحثا از همه جهت انجام بشه. یک حدیثی میخوام بخونم برای شما، حدیث در جلد 52 بهار الانوار، جلد 52 بهار مربوط به امام عصر علیه السلام، صفحه 312. عن الرضا عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله لما اورج بی الاسما. پیغمبر به معراج رفتن به آسمان ها. سبحان الذي اسرا بعبده الى مسجد اقصا، از مسجد اقصا هم به آسمان رفتن. نودی تو یا محمد، خداوند خطاب کرد، فقلت لبیک و سعدیک تبارک و تعالیک. پیغمبر جواب داد نودی انت عبدی و انا ربک فایای فعبد و علی توکل، مرا عبادتون توکل رو. فانک نوری فی عبادی و رسولی الی خلقی و حجتی الی بریتی. خداوند پیغمبر میگه لمن تبعک خلقت جنتی، بهش برای کسانی است که از تو پیروی کنن، ولی من خالفک خلقت ناری، ولی اوصیاک اوجبت کرامتی، کرامت خود را برای اوصای تو لازم کردم، ولی شیعتم اوجبت ثوابی. گفت یا رب من اوصیایی. پیغمبر سوال کرد که پروردگار اوصیان چه؟ فنودی تو یا محمد اوصیاک المکتوبون علی ساق عرش، اوصیای تو بر ساق عرش نوشته شده، اونجا نگاه کن. فنظر تو و انا بین ربی جل جلاله الی ساق عرش. پیغمبر به ساق عرش نگاه، فرأیت اثناعشر نورن فی کل نورن سطرون اخضر. دیدم به اینکه 12 نور در ساق عرش، در هر نوری یک سطر سبز وجود داره. علیه اسم و بسیر من اوسیایی، بر اون سطر اخضر سبز اسم یکی از وسیعی از افسانه‌شه، اول هم علی ابن ابی طالب و آخر هم مهدی امتی. بالاخره این مملکت، مملکت امام زمانه، مملکت شیعه فقط اینجاست، این باید به این مطالب گفته بشه، تحرک توجه بیشتری به این موضوعات حاصل بشه. فقلت یا رب حالا اوصیای بعدی، نودوت یا محمد حالا اولیایی و احبایی و اصفیایی، حججی بعدک علی بریتی، این دوازده حجتن بعد از طالب، حججی بعدک علی بریت، و هم اوصیاک و خلفاک و خیر خلقی بعدک و عزتی و جلالی، لأظهرن بهم دینی، دین رو واسطه اینو اظهار میکنم، و لأعلین بهم کلمتی، کلمه خود را واسطه اینها من تعالی میبخشم، و لأطهرن الارض و آخرهم من اعدائی، به واسطه آخرین این دوازده امام دوازده زمین را از اعدا پاک میکنم. حالا دقت کنید به این چند عبارت، ولو اطهرن الارض و آخر من عدالی، ولو املکنه مشارق الارض و مغاربا، مشارق و مغارب زمین همه همه در تملیک حضرت مهدی قرار، ولو املکنه مشارق الارض و مغارب، ولو سخرن له الریا، تمام بادها، باد قدرت بزرگیه، بعضی قوم های کافر اینا رو در باد سرسر باد اون رو از بین برده، ولو سخرن له الریا ولو زللن له السحاب، ابرها را مطیع امام زمان قرار بده، ولو ارقین له فی الاسباب، مترقی ترین اسباب را خداوند در هر قسمتی در اختیار امام اصل، ولو من ولو ارقین له ولو انصرنه به جندی، ولی انصارنه به جندی، با لشکر خدا امام زمان رو کمک بره میکنه، ولی امدنه به ملائکتی، امدادش کنه به ملائکه، حتی یعلن یعودن دعوتی، تا دعوت مند را آشکار بکنه، به یجمع الخلقه علی توحیدی، و تمام مردم روی زمین را در توحید خداوند جمع کنه. این وسائل و اسبابی که پروردگار متعال در اختیار امام زمان که به تمام قدرت‌های استکباری و ظالمین و کفار غلبه می‌کنه، این است دیگه، ولو امدن و ملاکت حتی یعلن دعوته و یجعل خلقه را توحیده، ثم لأدیمن ملکه، بعد از اون به ملک حضرت مهدی دوام می‌بخشم، ولو داولن بین اولیائه الی یوم القیامه، بعد از حضرت مهدی علیه السلام دیگه من دیگه مدیریت از همه جهت، حکومت از همه جهت خلاصه مال اولیای پروردگار است تا روز قیامت. یک همچه حدیث، یک همچه مطالبی علای آدم فردا انشاءالله بایستی ما هر چی سعی کنیم که با روایات که داریم درباره روز نیمه شعبان عمل کردن انشاءالله تعالی و معرفه کنیم به دنیا که این مملکت شیعه است و قدرت و عظمت داره.